سلام، به پادکست روش گوش میدید. من نیما قاضی هستم، کارآفرین، کوچ و جستجوگر. در پادکست روش من یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم. این روایت ها درباره همکاری هستن. مخاطب این پادکست هم هر کسیه که هر نوع همکاری رو تجربه میکنه. همینجا اول پادکست میخوام ازتون تشکر کنم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و لینکدین به آدرس @روشپادکست فالو کردین و بازخورداتون رو درباره پادکست در شبکه‌های اجتماعی با ما به اشتراک گذاشتین. این حمایت و همراهی برای تیم ما خیلی انگیزه بخش بود و کمک میکنه که بتونیم پادکست رو با کیفیت بهتری در اختیارتون بذاریم. این قسمت پادکست درباره موضوع تفویض اختیاره. تفویض اختیار ترجمه عبارت delegation of authorityه، یا به صورت خلاصه تر همون کلمه delegation براش استفاده میشه. تو این اپیزود 4 روایت مختلف درباره مدیرایی که باشون کار کردم رو میگم و اینکه این 4 مدیر مختلف با چه مدلی تفویض اختیار انجام دادن یا حتی چطوری تفویض اختیار انجام ندادن. درباره اینا صحبت میکنیم و درباره اینکه چه فضایی توی تیم‌های این مدیران به وجود اومد و چه نتایجی گرفتن. و ضمناً درباره این صحبت میکنیم که افراد تیم با چه روش‌هایی میتونن اعتماد مدیرشون رو جلب کنن و اختیارات بیشتری از سمت مدیراشون دریافت کنن. بریم سراغ قسمت 3 پادکست روش. اینجا باید اسمش رو بگیم.
ببین چند تا پیشنهاد بود.
آها، من ایدم این بود بذاریم تا انتهای شب.
اونجایی که اینا تا شب نصف شب کار میکنن و بعد این مسئله
مریم هم این گفته اینجا رئیس کیه بذاریم یا سپردن کارها. اینجا رئیس کیه بد نیست ولی اونه
نمیگه تا انتهای شب به نظرم.
استوب نگیریم آقا، استوب میکنم. بریم سراغ قسمت 3 پادکست روش تا انتهای شب. 4 روایت از تفویض اختیار. روایت اول، روزبه. من وقتی با روزبه آشنا شدم که برای یه استارتاپ کوچیک دنبال یه شریک فنی میگشتیم، یعنی کسی که بیاد و برنامه‌نویسی کار رو که اتفاقا خیلی هم چالشی و سخت بود و راه حل مشخصی براش وجود نداشت به عهده بگیره. روزبه یه تیم فنی داشت و یه نرم‌افزار حسابداری شرکتی تولید کرده بود. این نرم افزاری که روزبه و تیم خیلی کوچیکش تهیه کرده بودن از لحاظ فنی شباهتایی به کاری داشت که ما می‌خواستیم انجام بدیم. ما بهشون پیشنهاد همکاری دادیم. تیم روزبه و تیم ما برای حدود 3 شونه به شونه هم کار کردن و رشد کردن. اوایل تیم روزبه از تیم ما خیلی بزرگتر بود. 1 بعد از شروع همکاری ما یه تیم 3 بودیم که توی انباری شرکت روزبه که یه تیم 10-15 نفره داشت بهمون جا داده بودن. اینجا میخوام درباره روش کار کردن روزبه و تیمش صحبت کنم. روزبه توی تیمش همه کاره بود. طراح بود، مجری دیتابیس بود، فروش رو انجام میداد و این که میگم همه کاره بود یه توصیف نیست، یه واقعیته. چون اوایلش که کارو شروع کرده بود عملا خودش تنها آدم تمام وقت شرکت بود و 2 همکار دیگه پاره وقت بهش کمک میکردن. همینطور که تیم بزرگ میشد و نهایتاً به 15-20 نفر رسید، همچنان ساختار همون بود. یه صندلی و میز بزرگ داشت، روی اون میشست و به هر کسی میگفت که چیکار بکنه و چیکار نکنه. این روش شاید یه مقدار اغراق شده به نظر بیاد، اما اتفاقا خیلی روش معمولیه. من هنوزم میبینم شرکتایی که یه قهرمان یا شاید ابرقهرمان داره که در مرکز کار قرار گرفته و هر چی که اون آدم به بقیه میگه، بقیه باید گوش بدن و انجام بدن. تفویض اختیار در این روش کار کردن اصلا معنا نداره. این تیما اوایل خیلی خوبن، وابسته به یک مدیر باهوش و نخبن و فوق‌العاده عمل میکنن. مدیری که قهرمان، چابک، خلاق، تیز و باهوشه. خیلی هم سری میرن جلو. این شرکت ها معمولا تا یه اندازه به سرعت و با کیفیت بزرگ میشن. اما و البته اما تا یه اندازه ای. اینا تا چه اندازه بزرگ میشن؟ تا اون حدی که ظرفیت های اون مدیر یا اون قهرمان مرکزی شرکت اجازه میده. بالاخره هر آدمی در روز 24 ساعت زندگی میکنه که معمولا 8 ساعتش رو خوابه و چند ساعتی هم برای استراحت و غذا خوردن نیاز داره. دیگه ته تهش بتونه روزی 15 ساعت کار کنه، که البته اونم در طولانی مدت بعید میدونم کسی بتونه این روند رو ادامه بده. ولی به فرضم که بتونه، توی این 15 ساعت تا یه حدی میتونه فعالیت‌های تیم رو کنترل بکنه. تا یه حدی میتونه به دیگران دستور بده و از اون مهمتر تا یه حدی میتونه تصمیم بگیره و کار انجام بده. تیمایی که یه مدیر کنترلگر مرکزی دارن که قهرمان همه کارهاست، در حد ظرفیت‌های اون آدم متوقف میشن، مگه اینکه اون مدیر بتونه راه تفویض اختیار و تقسیم کار رو پیدا بکنه. در تیمی که مدیر تیم، یا شاید در این مورد بتونیم با خیال راحت بگیم رئیس تیم، راه تقسیم کار و تفویض اختیار رو پیدا نکنه، بسته به اینکه ظرفیتش چقدر باشه، تیم میتونه به 20 نفر برسه یا حتی در مواردی به 40 نفر. تو همچین شرایطی که مدیر اصلا نمیتونه تفویض اختیار بکنه، گاهی پیش میاد که شرایط بازار و کسب و کار مناسبه و سازمان میخواد بزرگ بشه، اما تو محدودیتای اون آدم گیر میکنه و نمیتونه بزرگ بشه، یا به اصطلاح نمیتونه اسکیل اپ کنه. زمانی که تیم روزبه به 20-25 نفر رسیده بود، ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر یه مراسم جالبی توی شرکت روزبه اتفاق میافتاد. روزبه مینشست پشت میز بزرگش، بچه‌ها دونه دونه میومدن میگفتن امروز این کارا رو کردم، اون کارا رو کردم، اگه کار دیگه‌ای نیست با اجازهتون مرخص بشم. روزبه به یه نفر میگفت خب تو برو دستت درد نکنه، به یکی دیگه میگفت نه تو بشین فلان چیز این هنوز درست نیست، اینو بشین درست کن بعد برو. تیم که میرفت، روزبه تا انتهای شب، تا 10 شب، 12 شب، هر وقتی که لازم بود میموند و کار میکرد. گاهی شب هم تو شرکت میموند. چنین مدیری محدودیت وقت داره، محدودیت انرژی داره، ولی مهمتر از همه اینا اینه که محدودیت استعداد و توانایی و خلاقیت داره. تو این تیما استعداد و توانایی افراد تیم کنار گذاشته میشه و فقط یک نفره که داره منابع خودش رو تمام و کمال در اختیار هدف سازمان میذاره. در مورد روزبه یادمه که نرم افزارش که وقتی به بازار میومد یه تکنولوژی جدید و انقلابی بود، توی توسعه و بهبود به مشکلات زیادی خورد. مرتب نسخه های نرم افزار مشتری های شرکت به اشکال میخورد. خیلی زود ظرفیت تیم پشتیبانی که جواب مشتری ها رو میدادن پر شد و مشتری ها که یه موقعی از این تکنولوژی خیلی جدی مشعوف بودن، ازش ناراضی و ناراضی تر شدن. البته که این شرایط برای خیلی از استارتاپ ها و شرکت های نرم افزاری پیش میاد. این وقتیه که اون شرکت ها شروع میکنن تکنولوژی زیرساختی خودشون رو بازنگری میکنن، پشتیبانیشون رو متحول میکنن و اقدامات زیادی انجام میدن که مشتری ناراضی رو به راضی یا حتی مشتری مشعوف تبدیل کنن. حتی اینجور موقع ممکنه شرکت ها محصولات جدیدی تولید کنن و بازارشون رو گسترش هم بدن. اما تا وقتی که من در جریان کار اون شرکت بودم، هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد و شرکت هر محصولی که تولید میکرد بعد از مدت کوتاهی به همین سرنوشت دچار میشد. البته شنیدم که روزبه چند سال بعد تحولی توی کارش ایجاد کرد و با درست کردن چند شرکت کار رو توسعه داد. مطمئنم اگه چنین اتفاقی هم افتاده باشه در گروه این بوده که روزبه راه خودش رو برای تفویض اختیار پیدا کرده. حالا بریم درباره چند تا مدیری صحبت کنیم که روش‌های کارآمدی برای تفویض اختیار و تقسیم کار داشتن. روایت دوم، علی افشار. علی افشار مدیر یکی از استارتاپایی بود که تو شرکت ما شکل گرفته بود. علی به محض اینکه کارش رو شروع کرد، آدمای کلیدی برای تیم انتخاب کرد. یه مدیر محصول که همکار بسیار توانمند و باهوشی بود و سابقه علمی خوبی هم داشت. یه مدیر تیم فنی که میگم منظورم تیم توسعه نرم افزاره. یه پرانتز اینجا باز کنم، پادکست روش خوشبختانه از همین قسمت‌های اول مخاطبای متنوعی رو به خودش جذب کرده که خیلی‌هاشون سابقه همکاری با استارتاپا، شرکت‌های نرم افزاری یا شرکت‌های تکنولوژی ندارن و به ما تذکرایی میدن، مثلا اینکه فلان جا گفتی دیولپر ما متوجه نشدیم، یا منظورت از مدیر فنی چیه، یا حتی اینکه استارتاپ چیه. من خیلی خوشحالم که این پادکست انقدر خوب داره شنیده میشه و ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنم یه تعادلی بین استفاده از کلمات تخصصی که آدم های اکوسیستم استارتاپی باش ارتباط برقرار میکنن و کلمات غیر تخصصی و عامتر توی پادکست به وجود بیارم. امیدوارم هستم که مخاطبای وفادار پادکست حتی اگه با این کلمات و اصطلاحات آشنا نیستن یواش یواش این ادبیات رو بشناسن و باش ارتباط برقرار کنن. خلاصه علی یک نفر هم CTO یا مدیر فنی بود. خیلی زود یه تیم 7-8 نفره درست شد. طراحی و معماری نرم افزار کلید خورد و رفتن توی تولید نرم افزار. ظرف کمتر از 6 ماه از شروع به کار هم تیم تشکیل شده بود، هم محصول نرم افزاری که قرار بود تولید بشه آماده استفاده شده بود. یادمه توی جلسه رونمایی محصول روزبه هم دعوت شده بود. روزبه که تو روایت اول راجعش صحبت کردیم. و وقتی نتیجه کار تیم علی رو دید به احترامش ایستاد و دست زد. علاوه بر همه اینا تیمی که علی تشکیل داده بود بسیار منسجم بود. اعضای تیم با هم رابطه نزدیکی داشتن، اینقدر که مدام با هم بودن و حتی خودشون رو از سایر تیمایی که تو سازمان بودن به شدت جدا می‌کردن. یکی از شکایت‌های دائم علی این بود که نگران بود خورده فرهنگ های سایر تیم های شرکت روی تیم خودش اثر منفی بذاره. یک روز از ساعت 6:07 غروب وقتی من داشتم از شرکت برمیگشتم خونه، یکی از مدیرای شرکت که من اینجا سینا صداش میکنم نشسته بود و داشت کار میکرد. خیلی خسته بود. معمولا آخر وقت با سینا دوتایی با هم یک گپ کوچیک میزدیم و بعد من میرفتم. سینا با آه و ناله گفت که یه هفته است از ساعت 10 شب زودتر خونه نرفته و حتی پنجشنبه جمعه هم مجبور شده بمونه شرکت که کارا رو جمع کنه. ردیف پشت سر جایی که سینا می نشست ردیفی بودش که علی افشار می نشست. علی مدیر تیم استارتاپ خودش بود و سینا و تیمش کار مارکتینگ اونا و سایر تیمای شرکت رو انجام می دادن. به سینا گفتم علی رو ببین، یه ساعت رفته، بچه های تیمش اونجا نشستن دارن کار می کنن، در حالی که برای تو این اتفاق برعکس افتاده. گفت منظور چیه؟ گفتم تو کارا رو واگذار نمی کنی، همه کارا رو می خوای خودت انجام بدی. اون واگذار میکنه، هم حجم کارهای خودش کم میشه، هم تیمش بهتر کار میکنه. تا اینجا همه چی درباره تیم علی فوق‌العاده پیش میرفت، اما 2-3 ماه بعد ورق برگشت. 2 ماه بعد از اون شب کذایی که به سینا گفتم تفویض اختیار رو از علی یاد بگیر، به خاطر تغییرات و اتفاقاتی که افتاد رشد عملکرد تیم علی متوقف شد. اونا رشدهای بالایی رو پیش بینی کرده بودن که اصلاً محقق نشد. بخشی از کارهای تیمشون کارهایی بود که باید دستی و با هماهنگی تلفنی انجام میشد و کیفیت این فرایند هم خیلی پایین بود و داشت پایین‌تر هم میومد. اینجا بود که هیئت مدیره شرکت تصمیم گرفت 2 بخش مرکز تماس و عملیات فروش رو از تیم علی جدا کنه و بدن به یه مدیر دیگه‌ای که متخصص این کار بود. علی افشار با رفتن عملیات به مرکز تماس مخالف بود. این مخالفت توی تیم هم به شدت وجود داشت. با توجه به رابطه عاطفی قوی که بین اعضای تیم وجود داشت، اونا احساس میکردن تکه ای از بدنشون داره جدا میشه و نمیتونستن چنین تصمیمی رو در یک چارچوب اقتصادی قبول بکنن. این در حالی بود که بحران توی تیم داشت اوج میگرفت. هدفهای کسب و کاری که خود تیم برای خودش گذاشته بود هر روز دورتر و دورتر میشدن. علی و تیمش زیر فشار هیئت مدیره شرکت بودن که ازشون رشد و خروجی میخواستن، ولی اونا هیچ پاسخ مشخصی برای این جا موندن از اهداف ارائه نمیدادن. اما حتی اینم مهمترین مشکل تیم نبود. محصول نرم افزاری تیم علی که طی حدود 6 ماه بعد از بهره برداری رشد خوبی کرده بود، حالا اشکالات و باگای زیادی داشت نشون میداد. مشتری ها و تأمین کننده هایی که با این نرم افزار کار میکردن درخواست های متعدد فنی داشتن، ولی تیم های فنی نمیتونستن پاسخگوی این حجم درخواست باشن. این موضوع باعث تنش های شدید بین علی افشار با مدیر تیم فنی شد. مدیر فنی اون زمان که اینجا احمد صداش میکنم حاضر نبود به تیم فشاری وارد بکنه. احمد یک سیستم تقسیم کار چابک یا اجایل توی تیم درست کرده بود که مبناش تقسیم کار داوطلبانه در تیم بود و حاضر نبود این نوع ارتباط رو تغییر بده. مدتی بعد وقتی احمد نتونست جواب درخواست‌های مدیر خودش یعنی علی رو بده، در یک تصمیم سخت علی تصمیم به اخراج احمد گرفت. حالا شما این تصمیم سخت رو بذارین کنار اون جو احساسی و رابطه قوی در اون تیمی، تیمی که خودش رو یک خانواده میدونست. حالا یکی از اعضای خانواده یکی دیگه از اعضای خانواده رو اخراج کرده بود. این اقدام عواقب سنگینی داشت. یه هفته بعد از اخراج احمد 3 نفر از اعضای تیم احمد استعفا دادن و تیم رو بدون هیچ تشریفاتی و بدون اینکه کارهایی که دستشون بود رو تحویل بدن ترک کردن. مدتی بعد از این اتفاقات و وقتی هیئت مدیره به این جمع‌بندی رسید، علی دیگه راهکاری برای نجات تیمش و کسب و کاری که رهبری میکنه نداره، تصمیم به قطع همکاری با علی گرفت. تصمیمی سخت که اون موقع به درستی هم اجرا نشد، خیلی ناگهانی به علی و تیمش اعلام شد و شوک سنگینی وارد کرد. اینجا همینقدر بگم که اون خروج ناگهانی علی با اتفاقاتی که شرح دادم عملاً پایان اون تیم و اون دوره کاری بود و بعد از اون مدت‌ها طول کشید تا تیم جدیدی سر و شکل بگیره و بتونه اون محصول رو توسعه بده. چیزی که به نظر من در تیم علی خیلی مشهود و نمایان بود این بود که این تیم با اینکه تقسیم کار مناسب و نظام تفویض اختیار قدرتمندی داشت، نظام‌های کنترلی کافی نداشت. اهرم‌هایی که بشه باشون سرعت تیم رو تنظیم کرد و به درخواست‌ها و تغییرات محیط پاسخ داد وجود نداشت. از طرفی روابط بی‌نهایت قوی میان فردی باعث می‌شد تیم به جای اینکه به محرک‌های بیرونی مثل کاهش رشد یا عقب موندن از رقابت پاسخ بده، اونا رو به شدت دفع بکنه و نادیده بگیره. این دو خصوصیت، یعنی وجود نداشتن اهرم‌های کنترلی و همینطور پاسخگو نبودن به تغییرات، میتونه تیم رو به شدت آسیب پذیر کنه، حتی آسیب پذیرتر از تیم روزبه که توضیح دادیم با محوریت 1 نفر کار میکرد. اونجا در شرایط مشابه روزبه چون روی همه چیز کسب و کار تسلط داشت، میتونست با 1-2 مانور یا خلاقیت شخصی از مسئله و چالش عبور کنه، ولی اینجا با توجه به روابط پیچیده تیم حتی امکان چنین مانورهایی هم وجود نداشت. روایت علی اینجا تموم میشه، ولی 2 نکته رو خوبه که بهش اشاره کنم. نکته اول این که من دارم روایتی بسیار ساده شده و مختصر شده از اتفاقات بسیار گسترده‌ای که برای 10 نفر طی بیش از 1 سال اتفاق افتاده رو تعریف میکنم. برای من ممکنه جزئیات زیادی از دست بره که خیلی هم مهم هستن، ولی نگاه من به موضوعات همکاری و در این اپیزود به طور ویژه تفویض اختیار هست و این زاویه رو در واقع سعی دارم که پررنگ بکنم. نکته دوم هم این که یکی مثل علی افشار توی این داستان، که البته میدونید اسم اصلیش این نیست دیگه، من اسما رو تغییر میدم. در اون مقطع خاص و اون شرایط خاص این اتفاقات براش افتاد، چه بسا بعداً تیم‌های خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای جای دیگه درست کرد و به نتایج عالی هم رسید. من ذره بین خودم رو روی اون اتفاق خاص گذاشتم، باز برای اینکه یه چیزی از اون اتفاق با هم یاد بگیریم و تو زندگی خودمون کشفای جدید داشته باشیم. خب شاید انتظار داشتین که روایت دوم تفویض اختیار موفق‌تر از اولی باشه، ولی نشد. بعد دنیا اینجوریه دیگه، ولی عجله نکنین، دو تا روایت دیگه هم مونده. روایت سوم، مجید. قبل از اینکه داستان مجید رو بگم باید یه توضیح بدم و یه تشکر کنم. منظور من از مجید اینجا مجید حسین نژاده، هم بنیانگذار علی بابا که الانم رهبری گروه علی بابا رو به عهده داره. مجید وقتی فهمید که من کار پادکست رو شروع کردم و دارم داستان میگم، بهم پیام داد که میتونم هر وقت خواستم داستانهای مربوط بهش رو با نام خودش تعریف کنم. این موضوع از جسارت و شجاعت همیشگیش میاد و منم بابت این اعتمادی که به من داره ازش ممنونم. حالا با این مقدمه بریم سراغ داستان. داستانو از روزی شروع میکنم که من بعد از اینکه احساس کردم تیم محصول علی بابا مشکل داره و به قدرتی که باید نیست وارد این کار شدم. میخواستم تیم رو دست بگیرم و تغییراتی توش بدم. برای شروع یه برنامه خارج از سازمان برنامه ریزی کردم که با 15 نفری که اون موقع توی این تیم کار میکردن بریم یه صبحانه بخوریم و درباره یه سری تغییرات احتمالی توی تیم صحبت کنیم. اتفاقا قبل از این برنامه متوجه شدم مجیدم مثل من به این نیاز پی برده و میخواد خودشم روی تیم محصول کار کنه. با این آگاهی، با صحبتی که با مجید داشتم و با توجه قرار نانوشته‌ای که با هم داشتیم که یک کاری رو دو نفری وارد نشیم، من از این پروژه سازمانی خارج شدم و مجید کار دست گرفت. مجید به محض اینکه به این موضوع وارد شد، با دو نفر از بچه های اون تیم یه قرار نهار گذاشت. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ برای اینکه همین تفاوت رو روشن کنم. روش مجید توی تیم سازی و تفویض اختیار اینه که روی آدم های کلیدی تمرکز میکنه، مثل همین تیم محصول که دربارش گفتم. تا مدت‌ها روی همون دو نفر کلیدی تمرکز داشت و بیشتر ارتباط و گفتگوهاش با همون دو نفر بود. با تمام توانش سعی می‌کرد اون دو نفر رو رشد بده و بهشون کمک کنه که اونا هم تیم خودشون و آدمای کلیدی که باشون کار می‌کردن رو رشد بدن. مجید با همین روش کارش رو با دو نفر بچهای نخبه محصول شروع کرد. بهشون گفت که می‌خوایم تیم رو از نو بسازیم و فرآیندا رو تغییر بدیم. یکی از اون دو نفر که اینجا حمید صداش میکنم، اون زمان فقط 6 ماه از ورودش به شرکت میگذشت و به عنوان یک کارشناس استخدام شده بود، اما مجید حس کرده بود که این آدم نخبه است و روش حساب باز کرده بود. دومین نفر هم که اینجا جهانگیر صداش میکنم، یکی دو سالی میشد وارد شرکت شده بود، به عنوان یکی از نخبه ها و استراتژیست های شرکت شناخته میشد و روش حساب سنگینی باز شده بود. مجید وارد جزئیات کار نمیشد، از نفرات کلیدی مورد نظرش حمایت میکرد و کل مسئولیت کار رو میسپرد دست اون دو نفر. همه تصمیم گیری ها رو واگذار کرد. برای اون دو نفر حسابی وقت میذاشت و بهشون قدرت میداد تا بتونن تصمیم گیری کنن و کار رو جلو ببرن. از طرفی مجید در کنار دادن اختیارات خیلی گسترده به نفرات کلیدی، تشویقشون میکرد که هدفهای کسب و کاری سنگینی رو انتخاب کنن و خیلی سختگیرانه این نتایج و هدفهای سنگین رو پیگیری میکرد تا به نتیجه برسه. همین کار رو با حمید و جهانگیر هم کرد. هرچی جلوتر میرفتن، حمید بیشتر از جهانگیر به هدفهایی که تعهد کرده بود میرسید و بیشتر به مجید نزدیک میشد و از اون طرف جهانگیر رو میدیدم که هر روز بیشتر و بیشتر از مجید فاصله میگیره و اختلاف نظرشون هم زیاد میشه. البته اینم بگم، اینا اصلا خطی نیست. موارد زیادی هم بود که حمید به هدفهای تعیین شده نمیرسید و حتی گاهی میشد دید که به دلیل اشتباهات فردی هم نمیرسه. از اون طرف مواردی هم بود که جهانگیر توش بهتر عمل میکرد. و ولی اون چیزی که مجید اون روزا درباره حمید و جهانگیر میدید و ازش میشنیدم این بود که حمید رو یادگیرنده تر، شنواتر و مربی پذیرتر یا به اصطلاح کوچبل تر از جهانگیر میدید. یه موضوع ظریفی که اینجا وجود داره همین ارزیابیه. ارزیابی یه آدم، یا بهتر بگم ارزیابی کار و اثر بخشی یه آدم، بسیار کار پیچیده‌ایه و من شخصا معتقدم هیچ سیستم ارزیابی مبتنی بر شاخص و عدد و رقم نمیتونه این کار رو انجام بده. در واقع اعداد و ارقام فقط به ارزیابی کمک میکنن. ته داستان ارزیابی به نظر من اینه که دو نفر آدم با هم نزدیک کار کنن و شاخصا و عدد و رقم ها رو هم جلوی خودشون داشته باشن و در نهایت یه انسانه که باید یه انسان دیگر رو ارزیابی کنه. مجید با همکارای کلیدیش وقت زیادی میذاشت، از صبح کوه رفتن گرفته تا کار کردن در طول روز تا برنامه استخر آخر شب. من فکر میکنم مجید با همین کار کردن بسیار نزدیک با حمید و جهانگیر بود که این ارزیابی رو از این دو نفر به دست آورد. آروم آروم مجید از جهانگیر قطع امید کرد و بعد از مدتی حدود یک سال از شروع این نوع همکاری با جهانگیر قطع همکاری کرد و مسئولیت‌های بیشتری رو به حمید سپرد تا زمانی که عملاً تونست رهبری محصولات شرکت در اون زمان رو به حمید بسپاره. این داستان البته خیلی خیلی طولانی تر از چیزیه که من تعریف کردم و در ادامه روند هم افت و خیزهای عجیب و غریبی توی اون تیم اتفاق افتاد. ولی اینجا میخواستم به همین روش مجید در تیم سازی و تفویض اختیار اشاره کنم. این روش به خصوص برای ساختن تیمای بزرگ و تیمایی که سرعت رشد بالایی دارن بسیار قدرتمنده. از طرفی چون مبتنی بر فرایند نیست، همونطور که در این روایت اشاره کردم، میتونه افت و خیزای زیادی داشته باشه و روش پر ریسکی به حساب میاد. البته روش‌های دیگه هم وجود داره که این موضوع رو پوشش میده و قدرت و ضعف‌های خودشو داره. آخرین روایت این اپیزود هم یه همچین روشیه. روایت چهارم، سینا. اگه یادتون بیاد توی داستان علی افشار تعریف کردم که وقتی تیمش رو تشکیل داده بود یه بار برای یکی دیگه از مدیرا، یعنی سینا، مثال زدم که تیم علی رو ببین و ازش یاد بگیر. حالا میخوام تعریف کنم که بعد از اون گفتگو چه اتفاقاتی برای سینا و تیمش افتاد. بعد از اون گفتگو سینا افتاد دنبالش که روند کارهای تیمش رو تغییر بده، کارها رو بیشتر و بیشتر به همکاراش واگذار کنه و به اصطلاح تفویض اختیار انجام بده. روش‌های مختلفی رو امتحان کرد. مثلا یه بار می‌خواست یه کمپین برگزار کنه، گفت من دخالت نمی‌کنم و یکی از بچه‌های تیم رو مسئولش کرد. ولی نتیجه خوبی نگرفت. اون زمان تیم بازاریابی که سینا مدیریتش می‌کرد، بازاریابی محصولات مختلفی رو انجام می‌دادن. تا قبل از اون سینا توی جلسه با مدیر محصول‌ها هیچ کس رو به جای خودش نمیفرستاد. چند بار اعضای دیگه تیمش در جلسات شرکت کردن و خیلی مشکل پیش اومد. مثلا کسی میومد که از برنامه‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح سوشال میدیا خبر داشت ولی در جریان بقیه برنامه‌های دیجیتال مارکتینگ نبود. از جلسه نمیشد خروجی درست گرفت و تیم محصول شاکی می شد که چرا این فرد در جریان کار نیست. سینا کم کم به این نتیجه مهم رسید که باید یک سیستم درست کنه. سیستم هایی که کنترل های کافی داشته باشن و قابل پیش بینی باشن. سینا برای این کار یه مهندس صنایع جوون، باهوش و پرانگیزه که تو این روایت محمد رضا صداش می کنم رو توی تیم جذب کرد. سینا و محمد رضا تصمیم گرفتن یک نرم افزار مدیریت کار یا وظیفه، یک نرم افزار تسک منیجر رو در تیم پیاده سازی کنن که نیازهای تیم بازاریابی رو پوشش بده و 0 تا 100 برگزاری کمپین های بازاریابی رو بشه در این نرم افزار پیاده سازی و اجرا کرد و همینطور بشه کنترل کرد که کارها چطور پیش میرن و بخش های مختلف چطور با هم کار میکنن. بچه های تیم بازاریابی برای پیدا کردن چنین نرم افزاری کار سختی داشتن. نرم افزاری که به دردشون بخوره خیلی گرون تموم میشد. با یه جستجوی حسابی رسیدن به یک نرم افزار تسک منیجر که تازگی شرکت هندی توسعه داده بود و دنبال این بود که اولین مشتری ها رو روی اون فعال کنه و با تجربه اون مشتری ها نرم افزار خودش رو تکمیل کنه. باش صحبت کردن و قرار شد از کاربرهای اول این نرم افزار بشن. نرم افزار باگای زیادی داشت اما در عوض آماده بود تغییراتی که سینا محمد رضا نیاز داشتن رو اعمال کنه و سرجم با هزینه بسیار کم شرایط خوبی رو برای تیم فراهم کرد. توی اون دوره سینا نیاز داشت وقت زیادی رو برای طراحی و اصلاح فرایندهای بازاریابی بذاره اما همچنان مشکل زیاد بودن جلسات با مدیران محصول که در واقع مشتری های تیم بازاریابی محسوب می شدن وجود داشت. برای اینکه بتونه هر دو موضوع رو پیش ببره یه جور ترید آف انجام داد. ترید آف از اون کلمه‌ای که واقعا نمیدونم چجوری ترجمهش کنم. یه جورایی میشه گفت سبک سنگین کردن یا موازنه کردن. یعنی از یه چیزایی تا حدودی بگذریم تا بتونیم یه چیز دیگر رو درست بکنیم. خلاصه سینا یه موازنه بین کیفیت جلسات با مشتریای بیرون تیمش و درست کردن فرآیندهای داخل تیم به وجود آورد. به این ترتیب که 2 نفر مدیر پروژه رو توی تیم اضافه کرد که در جلسات با مشتری‌ها شرکت کنند. این مدیر پروژه تجربه خوبی در زمینه بازاریابی و برگزاری کمپین‌ها داشتند و در نتیجه ادبیات این کار رو میدونستن و میتونستن ارتباط برقرار کنن ولی خودشون متخصص استراتژی بازاریابی نبودن و نمیتونستن اونطوری که خود سینا توی جلسه حضور داشت نظر بدن و ایده پردازی کنن. به هر حال ادبیات داستان رو میدونستن و میتونستن حرفا و خواسته های مشتری ها رو مستند کنن و به تیم بازاریابی منتقل کنن. اونا خیلی وارد جزئیات نمیشدن. مشتری‌ها هم یواش یواش می‌فهمیدن که از مدیر پروژه نمیتونن انتظار بیشتری داشته باشن بلکه باید موضوع بره در تیم بررسی بشه و برگرده. تیم محصول کمی شاکی بود از این ماجرا اما همونطور که گفتم سینا یه موازنه برای یه دوره گذار انجام داد تا بتونه در این فاصله تیم رو بسازه و فعالیت سیستمی و فرایندی رو شکل بده. حضور مدیر پروژه در جلسه ها نیاز به حضور سینا رو توی همون جلسه ها کم کرد و از طرفی ارتباط با مشتری های تیم رو مکتوب کرد. اینم خودش موضوع مهمیه چون تهیه مستندات و سندهای مکتوب یکی از نیازهای مدیریت فرایند در سازمانه. همزمان با اینکه سینا با کمک محمد رضا داشت فرآیندها رو طراحی میکرد و ارتباطات اعضای تیم رو میبرد توی سیستم تسک منیجر، سعی میکرد نیروهایی رو به تیم اضافه کنه که توانایی به عهده گرفتن مسئولیت‌های سنگین‌تر و به نتیجه رسوندن کار رو داشته باشن. ساختار واحد بازاریابی در این مقطع ساختار وظیفه‌ای بود. یعنی مثلا یه تیم کارش طراحی گرافیک بود، یه تیم ایده پردازی، خلاقیت و استراتژی و به همین شکل تیم‌های دیگه. مستقل کردن این سیستم مدیریتی توی واحد بازاریابی جوری که درست و حسابی کار کنه و چرخ دنده‌هاش به هم گیر کنن شاید یه سال یا کمی بیشتر طول کشید. رسیدیم به موقعی که تعداد نیروهای این واحد حدود 60 نفر بود. علاوه بر پروژه داخل شرکت پروژه‌هایی هم از بیرون شرکت می‌گرفت. یه موقعی از سینا شنیدم که واحد بازاریابی داره 18 تا کمپین بازاریابی رو برای شرکت‌های مختلف و محصولات مختلف به صورت همزمان پیش می‌بره، کاری که بسیار پیچیده است و این تیم با قدرت انجامش میداد. به این ترتیب تیم بازاریابی در این مقطع تونست به موفقیت بزرگی دست پیدا کنه. خب تا اینجا ما شرایط 4 تا تیم رو در مقطعی از زمان شرح دادیم. حالا بیایم یه جمع‌بندی و مقایسه کنیم ببینیم این روش‌های کار و تفویض اختیار چه نقاط قوت و ضعفی دارن و عوامل موفقیت یا شکستشون چیه. بیایم ببینیم مبنای هر کدوم از این روش‌ها برای تقسیم کار و اختیارات و وظایف چیه. من توی این داستان‌ها 3 تا موضوع رو می‌بینم، یعنی 3 تا چیز مختلف به نظرم مبنای تقسیم کار و تفویض اختیار قرار گرفته: روابط، مسئولیت و فرایند. توی داستان علی افشار مبنای تفویض اختیار به نوعی رابطه‌های درون تیم هست. تکیه بر اینه که همکاران بر اساس رابطه صمیمانه‌ای که دارن در انجام کارها مشارکت حداکثری داشته باشن. توی داستان مجید مبنای تفویض اختیار مسئولیته. در این روش مجید یکسره مسئولیت‌ها رو واگذار می‌کنه و فردی که مسئولیت رو گرفته خودش به فکر ایجاد روابط و فرایند و چیزهای دیگه است. توی داستان سینا هم فرایندها حرف اول رو می‌زنن. ارتباطات بین اعضای تیم به دقت طراحی میشه و از اونجا به بعد مسئولیت‌ها بهشون داده میشه و روابط شکل میگیره. خب همونجوری که گفتم هر کدوم از این روش‌ها قدرت‌ها و محدودیت‌های خودشونو دارن. وقتی مبنای کار بر پایه روابط درون تیم هست، اعضای تیم احساس تعلق بالایی به تیم و سازمانی که توش کار میکنن دارن. در نتیجه میتونن انرژی بالایی برای کار بذارن. چیزی که چنین تیمی رو تهدید میکنه شرط فشار کاری، محدودیت منابع یا به نتیجه نرسیدن هست. در چنین فضایی ممکنه اعضای تیم احساس شکست کنن و نتونن راه حل‌های جدید بسازن. در مقابل تیمی که بر مبنای مسئولیت ساخته شده، چون هر کدوم از اعضا مسئولیت پذیری بالایی داره، وقتی به مشکل میخوره هر کدوم از اعضای تیم میتونن مستقلا به دنبال راه حل باشن و ایده ها و حتی اقدامات خلاقانه توی چنین تیمی معمولا به اندازه کافی وجود داره. مشکلات چنین تیم هایی میتونه هماهنگی بین اعضا باشه. اینکه چطور بین دو نفر که هر کدوم خودش رو مسئول موفقیت تمام کار میدونه و هر کس هم ایده خودش رو داره هماهنگی ایجاد کنیم، اینجا میتونه یه مسئله کلیدی باشه. در تیمی که تفویض اختیار بر مبنای فرایند انجام میشه، این مشکل به مراتب کمتر میشه. هر کس اینجا یه متخصصه و کار و حیطه تخصصی خودش رو داره. ارتباطات هم به دقت تعریف شده و خیلی از تبادلات بین اعضای تیم بر اساس عدد و رقم قابل بررسیه. محدودیتی که اینجا ممکنه باش مواجه بشیم بروز خلاقیت‌های فردیه. چون هر کس بیشتر روی موضوع تخصصی خودش تمرکز داره، کمتر ایده ها و خلاقیت های ساختار شکن بروز میکنه. اینجا محدودیت ها و قوت های روش های تفویض اختیار رو گفتیم. حالا بذارین از یه دریچه دیگه بهشون نگاه کنیم. خصوصیات یک تیم یا واحد کاری هر چی که باشه، آخرش چیزی که ازش انتظار میره نتیجه و عمل کرد هست. باید اثر بخشی و بهره‌وری داشته باشه و اون مسئولیتی که ازش خواسته شده یا خودش به عهده گرفته رو بتونه تحویل بده. این موضوع خودش کار رو سخت میکنه. درست کردن فرایند و سیستم در حین انجام کار مثل گرفتن پنچری ماشین در حین حرکت میمونه. از طرفی نمیشه متوقف شد و از طرفی نمیشه درستش نکرد. این همون جاییه که تیم قدرتمند یا یک رهبر بزرگ کیفیت خودش رو نشون میده، یا برعکس تیمی که آمادگی کافی نداره یا رهبری که تمرین کافی نداره ممکنه شکست بخوره، حالا یا در ارائه نتایج موفق مثل مورد علی افشار یا در اسکیل اپ کردن مثل مورد روزبه. من مدیرا و رهبرای زیادی رو در این موقعیت دیدم که مستعسل شده بودن و توان حرکت کردن و تصمیم گیری نداشتن. هر کس یه جوری یه راه حلی برای این مسئله پیدا میکنه. از اون مسئله های مرغ و تخم مرغه که تعدادشون هم کم نیست. یه روز سینا رو دیدم، بهم گفت یادت فلان شب درباره تفویض اختیار و تیم علی افشار بهم گفتی؟ من یه سال پدرم در اومد تا این سیستم رو توی تیمم پیاده کردم. یعنی حتی از قبلش هم مجبور شدم بیشتر کار کنم. نتیجه‌گیری سینا این بود که هر کی بخواد یه تیم درست حسابی و قابل مقیاس شدن بسازه، نیازی که یه مدتی سنگین پای کار وایسه و انرژی زیادی بذاره. من دلیل علمی برای موافقت یا مخالفت با سینا ندارم، ولی مشاهداتم با حرفاش جور در میاد. اسم پادکست رو هم از روی همین قضیه انتخاب کردم، تا انتهای شب. اگر توی داستانا دقت کرده باشین، هر چهار تا مدیری که اسم بردیم حداقل برای دوره‌ای مجبور شدن تا انتهای شب کار کنن. روز برای اینکه کارهای روزانه تیمش رو جمع کنه، سینا برای تیم ساختن و مجید برای توسعه توانایی‌های آدمای کلیدیش. حتی علی افشانم که اتفاقا اون شب زود رفته بود خونه، بعدم فهمیدم که مدت‌ها تا دیر وقت کار میکرد تا بتونه مشکلات عملکردی تیمش رو رفع کنه. همه اونا انرژی و زمان زیادی گذاشتن و اونایی که موفق شدن همکاری قدرتمندی رو شکل بدن و تقسیم کار خوبی در تیمای خودشون ایجاد بکنن، به قولی عاقبت به خیر شدن و روزایی رو دیدن که تونستن وقت بیشتری برای خودشون داشته باشن و آرامش بیشتری کار بکنن. خب ما ویژگی‌های چند تا روش تحفیز اختیار یا دلیگیشن در تیم‌ها رو گفتیم. این ویژگی‌ها ممکنه در طول زمان و بساس توانایی و مشارکت اعضای تیم تغییر کنه. من تیمای زیادی رو دیدم که گاهی پشت محدودیت‌های خودشون گیر می‌کنن، ولی یواش یواش راهشون رو پیدا می‌کنن و با تغییرایی که میدن به سطح بالاتری از همکاری می‌رسن. به هر حال یه نکته نباید یادمون بره. تولید کردن نتایج بزرگ و به جا گذاشتن اثرات مهم خیلی از اوقات نیاز به همکاری تعداد زیادی از آدم‌ها داره و ایجاد این همکاری با تفویض اختیار امکان پذیر میشه. بنابراین مثلا اگه میخوایم یه شرکت بزرگی بین‌المللی بسازیم، راهی جز درست کردن تیمای مستقل و با اختیارات کافی نداریم. تا اینجا ما بیشتر درباره رهبرای تیم‌ها صحبت کردیم. حالا شاید این سوال مطرح بشه که اعضای تیم‌ها چطور؟ اونا هستن که تیم‌ها رو تشکیل میدن و اونا هستن که وظایف رو به عهده میگیرن. خب این نکته درستیه. بریم درباره‌اش یه مقدار صحبت کنیم. تفویض اختیار یه چیز دو طرف است. همون جور که یه مدیر یا رهبر سازمان نیاز داره که کارها رو بسپره به آدمای دیگه تا بتونه کارهای بیشتری انجام بده یا به ظرفیت تیم اضافه کنه، یه وقت خودش رو آزاد بکنه و بتونه روی مسائل کلانتر و استراتژیک‌تر وقت بذاره یا فکر کنه، همونطور آدمایی هم که در تیم هستن باید توانایی خودشون رو توسعه بدن که بتونن این نقشا رو بگیرن. این راه دو طرف است. تا کسی در سازمان و تیم نباشه که نقش به عهده بگیره، چطور مدیر یا رهبر اون تیم میتونه این نقش رو به کسی دیگه بسپاره؟ حالا پس این سوال مطرح میشه که من به عنوان آدمی که در تیم کار میکنه چطور میتونم نقش و اختیار بیشتری بگیرم؟ یه مفهومی وجود داره به اسم لیدینگ آپ. لیدینگ آپ معنیش میشه هدایت کردن به چیزی، منتهی شدن به چیزی. این معنی دیکشنریشه. در حوزه رهبری و مدیریت این فعل لید آپ رو به معنی رهبری کردن لول بالاتر از خودت هم استفاده میکنن. یعنی چطوری مدیر یا رئیس خودتون رو رهبری کنید. حالا این لیدینگ آپ چیه؟ چجوری رئیسمون رو رهبری کنیم؟ درباره این موضوع مطلب و مقاله و اینا زیاد هست. من بر اساس یه سری از این مقاله ها و تجربه خودم 5 تا توصیه آماده کردم برای رسیدن به جواب این سوال که چطوری مدیرمون رو رهبری کنیم و چطوری نقش بیشتری در تیم به عهده بگیریم. اتفاقا توی اپیزود قبلی این موضوع هم ازمون خواسته شده بود که آقا آخرش بگو چیکار کنیم، 4 تا کار بگو بریم انجام بدیم. خب اینم 5 تا توصیه که میتونه کمکتون کنه برای رهبری کردن رئیستون و به عهده گرفتن مسئولیت‌های بیشتر. اولین توصیه اینه که سخاوتمندانه گوش کنیم. این یعنی چی؟ درباره گوش کردن در قسمت‌های بعد پادکست مفصل صحبت می‌کنیم. تو این اپیزود مختصر بگم که ما معمولاً عادت داریم وقتی رئیس یا مدیرمون یا رهبر تیم ایده یا پیشنهادی رو میگه یا خواسته‌ای داره، معمولاً میپریم وسط و ایده و نظرات خودمون رو میگیم و سعی میکنیم اعمالش کنیم. سخاوتمندانه گوش کردن یعنی اینکه اون چه که از مدیرتون میشنوید رو دقیق بفهمید. دقیق. و برای اینکه مطمئن بشید دقیق فهمیدید، اون چه که فهمیدید رو تکرار بکنید و اجازه بدید اگر لازمه شما رو تصحیح بکنن. این کار رو تا جایی ادامه بدید که این گفتگوی شما منجر به فهم مشترک عمیق بشه. این مژده رو بهتون بدم که وقتی خوب و دقیق و سخاوتمندانه و با هیجان و علاقه به مخاطبتون گوش میدید، حالا مخاطبتون هر کی که باشه، توی این بحث ما مدیر یا رئیستون، مخاطبتون آماده میشه که به شما با جون و دل گوش بده. گوش کردن به آدما اولین و مهمترین ابزار ساختن رابطه سالم و قویه. در کار فروش میگن که وقتی به آدم میرسید زیر یه دقیقه وقت دارید که اون رو عاشق خودتون بکنید. برای این کار مهمترین توصیه اینه که بهش گوش بدید. خوب و حسابی و دقیق گوش بدید. حتی به مسائل شخصی طرف گوش بدید و راجع بهش سوال کنید. یه دفعه میبینید آدمی که حوصله نداشته حتی یه لحظه به حرفتون گوش بده یا با شما صحبت کنه، 2 ساعته که برای شما وقت گذاشته. چون آدما کسایی که خوب بهشون گوش میدن رو دوست دارن. تو گوش دادنم سعی کنید اثر بخش باشید تا تأثیر کننده. به جای اینکه یه ایده ای رو میشنوید بگید اینجاش غلطه، اونجاش اینطوریه، به نظر من به جای این کار اون کار رو بکنیم، سعی کنید اثر بخش باشید. چجوری اثر بخش باشید؟ اگر یک جایی رو درک نمی کنید یا به نظرتون درست نمیاد، سوال بپرسین. سوالای دقیق که موضوع هم برای خودتون هم برای مدیرتون روشن بشه. شاید اون ایده اشکالاتی داشته باشه. وقتی با سوال به این اشکالات میرسیم، خود اون فرد هم راحت تر قبولشون میکنه. این بسیار قوی تر از اینه که بخواید ایده مخالف خودتون رو بارها و بارها تکرار بکنید. پس توصیه اول این بود که خوب گوش بدید، سخاوتمندانه درباره همه موضوعات و در گوش دادن تصحیح کننده نباشید، اثر بخش باشید. توصیه دوم اینه که مسئولیت به عهده بگیرید. این شاید ساده ترین و قدرتمندترین توصیه این بحث باشه. مسئولیت قدرت میاره. کسی که توی تیم وای میسه، خودش رو مسئول میکنه و بدون ایرادگیری و به گردن دیگران انداختن برای رسیدن به نتیجه تلاش میکنه، بی برو برگرد قدرت کسب میکنه توی تیم. سایر اعضای تیم بهش تکیه میکنن و مسئولیت‌های بیشتری بهش واگذار میکنن. توصیه سوم، اینکه اهداف و تعهد خودتون به اهداف رو ابراز کنید و راجع بهش گفتگو کنید. تعهد شما به اهداف سازمان و مدیر مستقیمتون چیه؟ تعهد یعنی اون چیزی که ما وقت و انرژیمون رو روش میذاریم. اینو باید بشناسیم، با مدیر یا رئیسمون به اشتراک بذاریم و دربارش گفتگو کنیم. خود این گفتگو هم خیلی مهمه، چون ممکنه چیزایی رو تو این گفتگو کشف کنیم و بخوایم تغییر بدیم. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه برای خودمون و مدیرمون واضح و شفاف باشه که سهم ما در تیم چیه، چون حالا میخواییم سهم بیشتری رو برداریم. این کار در ساختن ارتباط بین ما و مدیرمون بسیار کمک میکنه و مؤثره و باعث جلب اعتماد دو طرفه میشه. در کنار این، باید محدودیت‌های مدیرتون رو بشناسید و درک کنید. این موضوع رو من خیلی توی کار دیدم. مدیری که از نظر سازمانی یکی دو تا سطح بالاتر از شما قرار داره، برای حل کردن مشکلات کشور و جهان اسلام خیلی هم ابزارهایی بیشتر از شما نداره. بنابراین اگه پیشنهادی برای حل مشکلات جهان اسلام دارین، بهتر خودتون دست به کار بشین. مدیرتون خیلی اختیاری در این موارد نداره. این مهمه که من وقتی توی یه تیمی کار میکنم سعی کنم محدودیت‌های مدیر اون تیم رو بشناسم و درک بکنم. خیلی اوقات دادن یه پیشنهادهای فراتر از توان اون فرد یا داشتن انتظاراتی خارج از توان اون فرد به رابطه ما آسیب میزنه و اون آدم کاری نمیتونه انجام بده برای قضیه که من میخوام و کمکی به هیچ کدوممون نمیکنه. در واقع ما باید انتظار درست رو از آدم درست داشته باشیم. پس توصیه سوم این بود که تعهد خودتون در تیم و سازمان رو ابراز کنید و راجبش گفتگو کنید. توصیه چهارم که خیلی موضوع مهمیه اینه که پیگیر باشید. پیگیر اهداف خودتون در تیم و سازمان بمونین. شما ممکنه یه ایده‌ای داشته باشید برای اینکه تیم یا سازمان به اهدافش برسه. این رو یه بار مطرح بکنید و شنیده نشه، یا اونجوری که شما مد نظرتونه شنیده نشه. نیاز داره که پیگیر بمونید. برای ایده خودتون دنبال دیتا و حمایت باشین. از آدمای دیگه‌ای که میتونن تاثیرگذار باشن حمایت بگیرین برای ایدهتون و دوباره تو فرصت مناسب با خیرخواهی و زبان متفاوت ایدهتون رو مطرح کنید. انقدر بگید تا جا بیفته. البته این که دارم میگم، هر کس که تو تیم کار میکنه وظایفی داره که باید در تیم انجام بده. این که هیچ، این غیر از اونه. علاوه بر این که کارتون رو انجام میدید، پیگیر ایده ها، پیگیر چیزایی که برای اهداف سازمان در نظر دارید باشید. منتها تو این موضوع یه نکته ظریف هست. یه وقتی هست ما در کار با مدیر و رئیسمون به توافق نمیرسیم. من یه ایده دارم، ایشون یه ایده دیگه داره. در واقع مدیرم از من چیزی میخواد که به نظر من نادرسته. من میام نظر خودم رو با نکاتی که بالا گفتم بیان میکنم، ولی به توافق بازم نمیرسیم. پیگیری در این وضعیت معنیش این نیست که ادامه بدیم به دادن نظر مخالف. اینجا ما میتونیم عدم توافقمون رو ابراز کنیم، اما با عدم توافق توافق بکنیم. یعنی بگیم آقا من با این کار مخالفم، ولی چون وظیفمه در حوزه کاریم تو تیمه انجام میدم، با تمام توانم هم انجام میدم. یا از اون کار به نتیجه خوبی میرسیم که خوب هیچ، یا به نتیجه ای که پیش بینی شده نمیرسیم و ممکنه شما به این امکان راه پیدا کنید که ایده خودتون رو اجرا بکنید. البته به شرط این اتفاقا میفته که شما پیگیری رو روی وظایف خودتون با تمام توان و قدرت انجام داده باشید و همه دیده باشن که شما سعیتون رو کردین. پس این ایده ها و اون چه برای سازمان و موفقیت سازمان خوبه رو پیگیری کنید. هیچ کس حاضر نیست کار رو به کسی بسپاره که پیگیر نیست. پیگیر باشین و پیگیریتون رو نشون بدین. این خصوصیت مسئولیت پذیری و نقش فعال شما رو به مدیرتون اثبات میکنه و دادن اختیارات بیشتر رو برای اون فرد ساده تر میکنه. اما توصیه آخر، توصیه پنجم اینه که مهارت‌های رهبری خودتون رو توسعه بدید. وقتی آدمای دیگه می‌بینن که یه فردی توانمندی رهبری داره، هم علاقمند میشن کارهای بیشتری بهش بسپارن و هم علاقمند میشن از این توانمندیش استفاده کنن. توانمندی‌های رهبری در زندگی امروز از اون چیزاییه که ما در تمام دوران کاری و زندگیمون براش سعی میکنیم و توسعه میدیم. مثل کوله پشتی میمونه که بار میزنیم و هر چقدر که میگذره قدرت و توانایی بیشتری بهمون میده و ما رو جلوتر میبره. لازمه برای این کار تو دورهای آموزشی شرکت کنیم، در کشف خودمون، کشف توانایی و محدودیت‌های شخصی خودمون تلاش کنیم و راجع به خودمون بیشتر یاد بگیریم، راجع به تکنیکای رهبری یاد بگیریم و اینا رو در کار خودمون استفاده بکنیم. شاید گوش کردن همین پادکست و عمیقا درگیر شدن با موضوع تفویض اختیار هم یک گامی باشه در همین جهت. این 5 توصیه در مجموع هر عضو تیمی رو آماده میکنه برای جذب مسئولیت‌های بیشتر. یه بار دیگه بگیم: سخاوتمندانه گوش کردن، مسئولیت برداشتن، تعهد داشتن به سازمان و ابراز کردنش و دربارش گفتگو کردن، پیگیر بودن و توسعه مهارت‌های رهبری. هر کسی اینا رو داشته باشه دعوت میکنه مدیرش رو به این که مسئولیت‌های بیشتری بهش بده. خب داستان 4 تا مدیر رو گفتیم و از این که هر کدوم چطور تفویض اختیار انجام میدادن صحبت کردیم. گفتیم که اگه کارمند هستید و توی تیمی کار میکنید چطور میتونید کمک کنید مدیرتون به شما اعتماد کنه و مسئولیت و اختیارات بیشتری به شما بده. چیزی که گوش کردین سومین قسمت از پادکست روش بود. این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی، فرشید نجاریان و سعید مقدسی تهیه کردیم. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. اینجا میخوام یه عذرخواهی هم بکنم بابت وقفه طولانی که بین این اپیزود و اپیزود قبل افتاد. ما داریم سعی میکنیم فرایند کاراتری رو درست کنیم برای اینکه زمان‌بندی دقیق‌تری داشته باشیم و اپیزودها رو به موقع منتشر کنیم. به زودی این اتفاق میفته و ما هم زمانهای دقیق انتشار رو از قبل اعلام میکنیم. در آخر یه خواهش مهم دارم ازتون. میخوام اگر از این پادکست خوشتون اومده و یا اونو برای دوستا و همکاراتون مفید میدونید، پادکست روش رو بهشون معرفی کنید و کمک کنید بیشتر شناخته بشه. این کمک بزرگی به ماست. پادکست روش روی تمام اپهای پادکست گیر در دسترس هست و با جستجوی نام پادکست میتونید پیداش کنید. ممنونم از این که با این قسمت از پادکست همراه شدین. دمتون گرم، سرتون خوش.